رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همسرایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت 1 ساعت از طریق ماهواره هاپر 13 درجه شرقی، فرکانس 12596، موقعیت آنتن عمودی، سیندر ریت 27500، FEC 3/4، رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 25 اردیبهشت سال 94 برابر با 15 ماه می 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با پرستو فروهر در تهران را می شنوید. به دنبال آن پیرامون اعتصاب کارگران لولو و نورد صفا گفتگو با شاپور احسانی راد را خواهید شنید. گفتگو با دکتر محمد ملکی بخش دیگری از برنامه ماست و در پایان برنامه شعری از محمد رضا عالی پیام آلو را خواهید شنید. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. پیرامون تجاوز و دستاندازی بیشرمانه به حریم خانه و شهادتگاه زنده یادان داریوش و پروانه فروهر، گفتگوی دارم با پرستو فروهر در تهران. من سلام و درود گرم دارم به شما خانم فروهر.
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون.
خانم پرستو فروهر، خبرها مبنی بر این بوده که به خانه ای که جنایت هولناکی که زبان در واقع از بیان ابعاد قساوت و شقاوت آن قاصر هست دست بر زدند. در ابتدا مایل هستم از مشاهداتتون با وضعیت بسیار ناگواری که باهاش مواجه شدی در بد به ورود به خانه ای که در واقع قتلگاه زنده یادان داریوش و پروانه فروهر هست، با چه مواجه شدی؟ صحنه چگونه بوده؟
متاسفانه واقعا مواجهه بسیار بسیار تلخ و دشواری بود، به دلیل اینکه برای من تداعی کننده دقیقا تصاویر وحشتناکی بود که یک بار قبلا در این خونه دیده بودم. اون تصویر آشفتگی و به هم ریختگی و تلمبار شدن انبوه کاغذها و کتابها روی هم دیگه، وسط اتاقها دست خوردن لباسها، به هر صورت همه اون چیزهایی که حالا بعد از 17 سال تقریبا یادگارهای باقی مانده از اون و عزیز در این خونه هستند و ما سعی میکنیم با نهایت محبت و احترام این اشیاء رو که یادآور اونها هستند حفظ کنیم. وقتی چنین بی‌حرمتی به تمام این حریم میشه، خب صحنه بسیار تلخیه و مواجهه دشواری بود و خب حالا چند روزی گذشته از اون برخورد اولیه و من واقعا تا همین دیروز فقط به صورت تمام وقت مشغول جمع و جور کردن این انبوه آشفتگی بودم، برای اینکه به هر صورت هر کاغذی، اعلامیه‌ای، سندی، مدرکی، همه اینها هم البته بگم دلیل اینکه متاسفانه اینجا امنیت یک واژه بی‌معناست، اینها کپی هایی هستند، به هر صورت بسیاری از اسنادی که بوده و به مرور پیدا کردم من بعد از اون غارت اولیه که اینجا شد بعد از قتل پدر مادرم، اسناد اصل رو از اینجا بردم، ولی خب به هر صورت حفظ هویت اینجا ایجاد میکنه که اونچه که شخصیت اینجا رو میساخته از اعلامیه هایی که داشتن در نوشتارها، کتابها، به هر صورت اشیاء خالی نشه، بایستی این هویت رو به هر صورت در جزئیات، در این اشیایی که باقی مونده هم حفظ کرد. به همین دلیل تمام این مدت به هر صورت آنچه که به هم ریخته شده بود رو سعی کردیم که دوباره به یک نظمی سر جای خودشون برگردونیم، نوعی از تیمارداری حالا شما بگید از این خانه که دوباره یه جوری مورد دستاندازی قرار گرفته بود انجام بشه. و غیر از اون هم خب پیگیری از قبل از این که من طریق اقوامم شکایتی شده بود که از طریق پلیس به اداره آگاهی ارجاع داده شده بود، من مراجعه کردم به اداره آگاهی که خب روال عادی رو پی بگیره این قضیه و حالا باید دید که چه پیگیری خواهد کرد. ولی اونچه که در طول تمام این روزهایی که با این شرایط بغرنج در واقع کرنجار می رفتم، ذهن من رو بسیار به خودش مشغول کرده بود، این مسئله فضاهای خاکستریه که وجود داره اینجا، تجاوزی انجام میشه به حریم و بعد این یک مسئله بین یورش و دزدی ساده.
خب خانم پرستو،
شما میتونید با دلیل و مدرک بگید که غیر از این بوده، نمیتونید که اثبات بکنید که، و این شرایط در واقع دقیقا همون مسئله عدم امنیت برای هایی است که حضور دیگراندیشان در اونها تجلی داره، چه فضای زندگیشون، چه فضایی که خاطره و یاد اونها رو در واقع حافظ هست.
بله خانم پرستو فروهر، شاید این پرسش من بی ربط باشه از این منظر که در واقع پاسخ از پیش روشن است، شما هم به اون اشاره کردید، آیا آن چیزی که شاهد بودید در واقع یک نوع دزدی بود یا همون تعرض و تفتیش؟
تصویری که من دیدم در واقع تصویر همون تعرض و تفتیشه، برای اینکه گنجهایی که مثلا فرض کنید به زور باز شده، همین این اصراری که شما در برخورد در این تصویر می دیدید که انگار هیچ دری نبایستی بسته بمونه و بعد با اینکه هیچی هم کاغذ رو بیرون ریختن، وقتی می بینه که کاغذ دیگه، من نمی دونم چه دلیلی می تونه داشته باشه، جز ایجاد آشفتگی. به نظر من این تصویر بیش از هر چیزی تصویر یک یورش بوده که من دیدم و گفتم تداعی کننده همون تصاویر تلخی که به هر صورت یک بار دیگه این خونه به خودش دیده بوده. و به هر صورت هر چیزی منطق خاص خودش رو داره. اینجا اون چیزی که بود من دیدم بیشتر همون منطق به هم ریختن و آشفته سازی و یه نوع تصویر تخریب شده ایجاد کردن بوده که بیش از هر چیزی به هر صورت این شک رو در آدم دامن میزنه که چه کارهایی زیر پوشش دزدی میتونه انجام بشه. و این همین مسئله است که به خصوص وقتی که ما به حافظه‌مون رجوع میکنیم، وقتی میدونیم که قتل‌های انجام میشده و بعد گفته میشده که قربانی سکته کرده یا تصادف کرده یا به هر صورت فانحه‌ای رخ داده یا بسیاری موارد دیگری که یک فضای بینابینی وجود داره، آسیبی پدید میاد. این آسیب واقعیه ولی انگیزه ها و روند ها به هیچ وجه اون واقعیت خودش رو مشخص نمی کنه به دلیل اینکه پیگیری صحیحی نمیشه. اینها همه در واقع باریه که روی ذهن باقی میمونه بدون این که بتونه آدم حتی به صراحت و با اطمینان کامل اعتراضی رو بیان بکنه به دلیل این که مدرکی برای این که جور دیگه‌ای بتونه اون تعبیر خودش رو بتونه اثبات بکنه هم به دست نمیاره. این وظیفه ارگان‌های پیگیری کننده است که بتونه در واقع پیگیری کنن و اصل ماجرا رو دنبال بگیرن و روشن کنن. ولی به این مسئله من واقعا هیچ امیدی ندارم که این پیگیری به سرانجام صحیحی برسه، صرفا برای اینکه به هر صورت این امکان رو نبسته باشم این کار رو انجام بدم.
بله خانم پرستو فروهر، در حالی که پرونده این جنایت هولناک بعد از 17 سال هنوز زخمی است خونچکان و در واقع در تاریخ و حافظه تاریخی مردم ما این پرونده باز هست، واقعا پیگیری این ماجرا از پیش مسلم هست که نتیجه نخواهد داد. ولی پرسشم اینه که خانم پرستو فروهر، آیا در واقع با این تعرض بیشرمانه پیام خاصی میخوان بدن که در واقع پای شما را از خانه از کشور خودتون ببرند؟
من راستش نمیدونم. این مسئله پیام خانی رو هم میذارم به کنار برای اینکه فکر میکنم که اگر که بخوان چنین کاری بکنن خوبه که واضح انجام بدن. ولی به هر صورت من هم طور که تا به حال شیبم بوده این حق رو برای خودم میشناسم که بیام اینجا و بر حق پایمال شده‌ای که از پدر و مادرم از بسیاری از دیگر اندیشان در این مملکت روبوده شده از اون بگم و یادآوری کنم و این رو حق و وظیفه خودم میشناسم. و به هر صورت همونطور که این دفعه هم این کار رو کردم، هر گونه تعرضی به این حریم هایی باعث میشه که در واقع آدم حس مسئولیت بیشتری بکنه و فکر کنه که وظیفه من برای ترمیم این حریم ها، دفاع از این حریم ها بیشتر هست و نه کمتر. اینجا اجازه بدید که یه نکته ای رو هم اشاره بکنم و اون این که واکنش دیگران، واکنش مردم عادی، دوست و آشنا و غریبه که از این واقعه مطلع شدند، هم دقیقا بسیار دلگرم کننده بوده، برای این که نشون میده که حساسیتی که برای حفظ چنین مکانهایی که مکانهای هستند که حافظه حضور زخم دیده دیگرانگیشان در این جامعه رو بازتاب میدهند، این حساسیت بالاست و واکنش های همدلانه و اعتراضی، رسوندن خبر، مهم گرفتن اون، این بسیار دلگرم کننده بوده برای من و خواستم این رو اشاره کنم بهش.
بله، مردم خوب و نجیب ما هر زمان که فرصتی دست داده در واقع همدل و همراه شما عزیزان بودند در هر جای جهان و واقعیت امر هم این هست که جامعه دادخواه این بیداد هست، هرچند که هم اکنون این بار سنگین بر شانه های شماست و شما با استواری و پایداری 17 سال هست که با پایداری ستودنی این را بر دوش کشیدید. خانم پرستو فروهر، خواهش میکنم خانم پرستو فروهر، از این فرصت استفاده کنم و این نکته رو هم بپرسم که شما در هر بار خونین بال به وطن، به خانه پدر و مادر شهیدتان برمیگردید، همواره مورد توی ورود و خروج مشکل میآفرینن، آیا این بار هم دچار مشکلی شدید؟
من همون موقعی که وارد تهران شدم در فرودگاه یک برگه‌ای به من دادن به عنوان احضاریه که قرار بود امروز صبح مراجعه بکنم به همون دستگاه اطلاعاتی که در داخل اداره گذرنامه هست و تا به حال هم بارها به اونجا رفتم، منتها خوشبختانه امروز پیش از ساعت موعود تماسی گرفتند و گفتند که لزومی به این آمدن من به اونجا نیست و خب البته مایه خوشحالی بود. توی فرودگاه هم که من اعتراض کرده بودم و گفته بودم آخه چه دلیلی داره این احضار، گفته بودند که یه سری مدارکی ممکنه کم باشه، شاید عکس احتیاجی، همین این کارهایی که به هر صورت پوشش و چیز دیگری هست و همون فضای خاکستری که به هر صورت من بهش اشاره کردم که احضار میکنند و میگند که شاید عکس کم باشه و بعد حرفهای دیگه زده میشه. این دو تجربهش رو من بارها کردم ولی این بار خوشبختانه تماس گرفتند و گفتند که احتیاجی نیست، حالا تا ببینید که بعدا چه خواهد شد.
بله خانم پرستو فروهر، بسیار از شما سپاسگزارم، برای تان پایداری و استواری آرزو میکنم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من هم از شما ممنونم، ممنونم از پیگیری که دارید و ممنون از اینکه این بار هم صدای من رو بازتاب میدید و به هر صورت امیدوارم همونطور که شما اشاره کردید که این پرونده و سرنوشت دگراندیشانی که به دلیل داشتن عقاید مخالف قربانی نهادهای قدرت شدند و دادخواهی اونها ناتمام مانده در اذهان عمومی، در وجدان جامعه، مسئولیت نسبت به این سرنوشت ها همچنان به عنوان یک وظیفه حس بشه و به امید روزی که این پرونده های باز سرانجام در خور خودشون رو پیدا بکنند.
بله به یقین چنان خواهد شد و به قول شما به امید بهگشت روزگار. بسیار سپاسگزارم از شما خانم پرستو فروهر.
ممنونم، شب شما بخیر.
زنده و پایدار باشید. شبتون بخیر. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. اعتصاب یک پارچه بیش از 1000 کارگر کارخانه نبرد لوله صفا بعد از 3 هفته وارد مرحله تازه‌ای شده است. در این رابطه گفتگوی دارم با آقای شاپور احسانی‌راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه. من سلام و درود دیگه دارم به شما آقای احسانی راد.
سلام و درود بر شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای احسانی راد، در ابتدا از آخرین خبرها رو از وضعیت اعتصاب یک پارچه کارگران نبرد لوله صفا بفرمایید که از چه قرار هست.
امروز صبح تعدادی از نمایندگان کارگران منتخب مجموعه عمومی کارگران پروفیل صفا جهت پیگیری مطالبات خودشون به دفتر مرکزی رفتن، بنا به خواست مدیریت کارخونه، و از ساعت 11 تا 4 مذاکرات مفصلی با 4 نفر از مدیران ارشد کارخونه اونجا داشتن که در طی این مذاکرات موفق شدن وعده هایی که بگیرن برای به این صورت که 500 میلیون همونجا نقدن توسط چک به حساب حسابداری ریخته شد که ما بقیه اون رو هم تا فردا پس فردا آماده بکنن، و حقوق 1 ماه رو گفتن دیگه در بدترین حالت تا پنجشنبه به حساب کارگران واریز میکنن.
بله.
16 ماه تا آخر برج 3 به روز میکنن و 300 میلیون مطالبه و بدهکاری کارفرما به تعاونی کارگران که در طی چندین ماه گذشته در جیب کارفرما بود و به کارگران نمیداد، با اولین حقوق قول دادن که با اولین حقوق پرداخت بشه و حقوقای معوقه هم تا آخر برج 6 تسویه بشه، و از اول خرداد حقوق از اول خرداد یعنی در 12 روز دیگه از اول خرداد حقوقا به موقع و سر ما پرداخت بشه، و همون روز همین امروز که صحبت کردن بیمه تکمیل کارگران هم توسط مدیر کارخونه پیگیری بشه. کارگران این وعده ها رو تونستن بگیرن و بر اساس آخرین خبری که داریم امروز هم اجازه ندادن که مواد اولیه یا لوله یا تولیدی از شرکت خارج بشه و ماشینی یا چیزی وارد شرکت بشه، و فعلا این وعده ها فردا بایستی در مجمع عمومی کارگران به رأی و شور گذاشته بشه تا کارگران تصمیم گیری کنن در مجموعه خودشون که چه نتیجه‌ای و چه راه حلی و چه تصمیمی خواهند گرفت.
بله آیه احسانی راد، با توجه به اعتصابات متعدد و وعده های مختلفی که کارفرما میداد، آیا باز هم امیدی هست که در واقع این وعده ها متحقق بشه؟
این حقیقت دیگه اینجا وزن کارگران با نیرو و قدرتمندن که بهتون حقیق کنن. چیزی که بوده از چند روز گذشته، کارگران که تو این انفعال به سر می بردن و هیچ کس محل بهشون نمی‌گشته، به در فرمانداری حرکت کردن و اونجا مجمع عمومی خودشون رو تشکیل دادن و گفتن که در صورتی این وعده ها محقق نشه، ما دست جمعی و با خانواده جلوی مجلس شورای اسلامی خواهیم رفت. و برحال با این فشاری که آوردن، نتیجه‌ای که داره میده و گرفتن نگهبانی و نذاشتن این که مواد اولیه و تولیدی از شرکت خارج بشه، خود اینا فشاریه به کارفرما که هر چه زودتر این وعده ها رو محقق کنه. توجه باید داشته باشیم، با توجه به اینکه اینا 4 ماه طلبکارن، منتها برای شروع کارشون کمترین و حداقلترین مسئله رو که 1 ماه حقوقه در نظر گرفتن که بتونن کار بکنن، و چنانچه این مسئله محقق نشه، مطمئنن کارگران به اعتصاب خودشون ادامه خواهند داد تا این وعده ها محقق بشه.
بله آیه احسانی راد، در این میان، در این بحبوحه، شاهد اسمس های خانه کارگر ساوه هم بودیم به کارگران لولو و نورد صفا. حال پرسشم اینه که این اسمس ها و این پیامک ها چه بوده و اینکه خانه کارگر در بین کارگران به قول معروف حنایش چقدر رنگ داره؟
حقیقتش اینه که خانه کارگر به طور کلی در از زمان به وجود آمدنش هیچ موقع نتونسته مطالبات و اعتراضات کارگران نمایندگی کنه و همیشه در صف کارفرما و مدیریت کارخونه و مسئولین دولتی قرار گرفته و هیچ گونه اعتباری ما بین کارگران نداره. همین دیروز پریروز که باز آقای زمانی رئیس خانه کارگر ساوه با یکی از نمایندگان منتخب مجمع عمومی کارگران صحبت میکرد، با خشم این نماینده سر شد و گفتن که اگر شما باز بخواید دخالت کنید، شما باید بیاید اینجا، اگر میتونید کاری انجام بدید، وقتی نمیتونید جلوی کارگر نیستید، وگرنه ما با خانواده میایم جلوی خانه کارگر و آبروی شما رو میبریم. در حقیقت این اسمس ها و این دخالت خانه کارگر نه تنها اعتباری برای ایشون نداره، بلکه خشم کارگران رو نسبت به خانه کارگر و عواملی که در همجهت میشن با کارفرما خواهد برانگیخت و کارگران مطمئنن واکنش تندتری به این جریانات نشون خواهند داد.
بله آیه احسانی راد، با وجود اتحاد و یکپارچگی بیش از 1000 کارگر در اعتصاب و اقدامات اعتراضی خودشون، چقدر به ضرورت تشکیل یک تشکل کارگری در محیط کارشون پی بردن تا در این رابطه اقدام بکنن؟
حقیقتش اینه، همین در مجمع عمومی چند روز پیش کارگران تصویب کردن که شورای کارگری در دستور کار قرار بگیره و خواهان این تشکل هستند. این بایستی مشخص بشه که کارگرانی که اعتصاب میکنن و به طور مشخص شعار معیشت و منزلت میگن و به طور مشخص جلوی فرمانداری مرگ بر سرمایه‌دار میگن، در کارخونه صدای مرگ بر سرمایه‌دار اونا ساختمون اداری رو به لرزه در میاره، این باید به طور مشخص نشون میده که کارگران به صورت عمیق این حرکتشون یک حرکت ضد سرمایه‌داریه و اتفاقا ریشه های این نظام و روابط ظالمانه سرمایه‌داری رو نشونه گرفته و تشکل رو حق خودشون میدونن، با توجه به اینکه به هر حال در طی این سالها دشمنی سرمایه‌داری با خودشون به طور واضح و آشکار دیدن، در حال حاضر به جایی رسیدن که مجمع عمومی خودشون رو داشته باشن، تشکل خودشون رو داشته باشن. از یاد نبریم کارگری که از دریچه فروش مزد خودش به جهان نگاه میکنه، این کارگر تشکل میخواد، مجمع عمومی میخواد و میخواد بتونه حق و حقوق خودش رو بگیره.
بله آیه احسانی راد، به عنوان پرسش پایانی، حمایت کارگران سایر واحدهای تولیدی در شهرک صنعتی ساوه از این مبارزات کارگران لولو نورد صفا چگونه بوده؟
به طور کلی این همدلی بین کارگران، صدای کارگران که جلوی صفا کردن و این جلوی فرمانداران، این به طور کلی همدلی همه نیروهای کارگری و همه نیروهای شهر رو با خودشون دارن و در حال حاضر در همه کارگرها با اینا هستن و صدای اینا، صحبت اینا، حرف اینا در شهر هست، در میان کارگران هست. ولی به دلیل فضایی که به هر حال ما سالها گریبانگیر ما هست، فضای امنیتی و سرکوبی که هست، به هر حال اون نمایش عملی این که بتونن دست در دست هم بذارن هنوز به وجود نیومده و این هم خیلی دور نیست که اعتصابات گسترده‌ای که ما در کارخانجات مختلف می‌بینیم خیلی زودتر از اون چی که تصور کنیم به هم می‌پیوندن و نتیجتاً به حق و حقوق خودشون خواهند رسید.
آیه احسانی راد، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
من حقیقتا تأکیدم روی این ظرف مناسبیه که به نام مجمع عمومی که در حال حاضر کارگران از اون استفاده میکنن که بتونن تصمیم گیری کنن. این در حقیقت یک روشیه که اعمال اراده مستقیم و بلاواسطه کارگر در سرنوشت خودش تعیین میکنه و نشون میده و حتی بالاتر از اون روشیه برای زندگی کردن، روشیه خیلی مترقی و خیلی پیشرفته برای اداره جامعه. این در حال حاضر مجمع عمومی که در کارگران نورد لوله صفا به هر حال دارن نتیجه میگیرن و قدرتمندی خودشون رو نشون میدن، میتونه برای تمام کارگران ایران سرنخشی باشه که با این وسیله بتونن حقانیت خودشون رو و مبارزات خودشون رو در این ظرف سازمان بدن و به نتیجه های مطلوبی برسن.
بله، یعنی دخالتگری مستقیم تک تک کارگران در دفاع از حق و حقوق خود.
بله بله، دقیقا اینطوریه. بله، و این دخالتگری دقیقا با این ظرفی که در حال حاضر کارگران پروفیل کارگران نورد لوله صفا برقرار کردن محقق میشه و میتونه نتایج خیلی بیش از اون چیزی که ما فکر میکنیم براشون به ارمغان بیاره.
بله، بسیار ممنونم آقای احسانی راد، زنده و پایدار باشید.
دست شما در نکنه، ما هم از شما سپاس می‌گذارم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، گفتگو با شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی کارگران پروفیل ساوه را می شنیدید. خاطر نشان کنم که طبق آخرین خبرها، همانطور که انتظار می رفت، کارفرما به وعده خود عمل نکرد و کارگران اعتصابی تصمیم گرفتند در روزهای تعطیل به صورت نوبتی در کارخانه نگهبانی بدهند تا مانع خروج مواد اولیه از سوی کارفرما از کارخانه بشوند.
کاریم، فرزند کاریم، ما چرخ گردش دنیا را در دست داریم، این جهان را برپا می داریم، فرزند زحمت و کاریم. زین همه ثروت، ثروت و مکنت که کار دستای خسته ی ما هستش، زین سعادت جز کار ماست، خودم ما بحری نداریم. زنجیری برپا، ابزاری در دست، از صبح تا شب بر سر دستگاه اومدم، میکنیم جان تا بدانیم همچنان ما در بندیم. این همه درد و بیرنج ما را کس نگذارد نقطه پایان آن، گر نخواهیم تا همیشه در بند و گرفتاریم. راهی بر ما نیست جز دست هم را، در دست هم نهیم و با هم برخیزیم، گر بخواهیم این میدانیم که فردایی روشن داریم. روزی از روزا در صبحی روشن، با صفایی محکم و مشتی پولادیم، بر فراز این کاخ ستم نظمین و دین برپا داریم. ما بیشماریم، فرزند کاریم، ما چرخ گردش دنیا را در دست داریم، این جهان را برپا می داریم، فرزند زحمت و کاریم، فرزند زحمت و کاریم، فرزند زحمت و کاریم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گفتگو با دکتر محمد ملکی در تهران.
سلام آقای دکتر ملکی.
سلام علیکم، حالتون چطوره؟
زنده باشید. زنده باشید آقای دکتر ملکی. حمید روشن هستم از رادیو ندا.
بله.
آرزوی سلامتی دارم، پایداری دارم برای شما عزیز که همه جا حضور دارید و این حضورتان دلگرم کنند و انرژی بخش است.
خواهش میکنم.
آیه دکتر ملکی، غرض از مزاحمت این بود که شما با وجود کسالت جسمی در تجمع اعتراضی معلمان در جلوی مجلس حضور داشتید. مزاحم شدم که از انگیزه حضورتان و از مشاهداتتون بپرسم.
چشم.
زنده باشید.
من به شنوندگان شما و شما و همکارانتون عرض کنم که اولا من خودم یه معلم هستم. من در هر حال درسته که من سالها در دانشگاه تدریس میکردم، ولی قبل از دانشگاه من معلم خصوصی بودم، بعد از دانشگاه در حال این کار معلمی رو ادامه میدم. شاید 50-60 سالی که کارم معلمی هست، ولی به هیچ وجه خودم رو جدا از اون جمع نمیبینم. این است که وقتی شنیدم اینا دعوت میکنن درس کنم که برای اجتماع اینا، من پذیرش خودم درستم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک معلم، به عنوان یک دانشمند، به عنوان یک آدمی که در هر حال از وضع اقتصادی جامعه رنج میبره، از وضع اقتصادی خودش رنج میبره. چون میدونید من از کنم که بعد از اینکه من یه اجبار بکر آقای منتظر من رو بازنشسته کردم، چون 20 سال بیشتر سابقه داشتم، فقط 20 سال به من حقوق بازنشستگی میدم، هم که به قانون قدیم یعنی من الان کمتر از دو میلیون ۳۰۰۰۰ تومان حقوق میگیرم و با این مشکلاتی که دارم با بیماری دارم و این در من باید شما هستم که این شعارهایی که نهای از کارم راهانه میدیده من به طلاب آمده پایده همش مزخرمات دروخ و عبازی هست. من اصلا پروان نموده شدم یه من یه آمپولی هست که 28-28 باید بزنم این که این جلوه روشت سلول های سرطانی رو تاویل میگیره. من قبل از عید این آمپول رو خریدم 70,000 تومان و بعد از عید اخیرا خریدم 265,000 تومان. بس شدم که میپرسید بگردم بیمه اینجوری این آمپول چون خارجیه بگردم فرانسویه برای شما ایرانی بگیری که بودم که من پزشکم دارم دیگه این آمپول رو باید بگیری وقتی که دو بار پزشکم باشتم من آمپولی یا ایرانی یا هندی یا چیز بگیرم گفتن من دست بانه شناخت ندارم من اینو تجویز میکنم شما اگر نهایی بزنم باشید برای اینو تذیر بکنید و من چیکار میتونم بکنم. برای من میخوام بگم که من که در حقیقت حقوقم یه میلیون و 700-800 نسبت به حقوق معلمین خیلی بالاست، خیلی برمزه میکنه با حقوقی من در نگشته ها گفتاری خودشون که زیر 3 میلیون فقره من هم در فرق دارم زندگی میکنم با مشکلات بیماری ها و غیر و غیر. خب من لازم بود که برم و ابراز همدردی بکنم با حقوق معلمین. بنابراین با همه مشکلاتی که داشتم حالا من بسیار مساعد نبود دیروز رفتم آقای از کنند که موریزا به ماشینش من رو بردش و رسیدیم در مجلس. در مجلس خب بیدیم صفی از نظامی ها و اطلاعاتی ها بود اون طرف رسیده بودم من ماشین پیداشتم آقای موریزا بودش که برم به پارک پلیده کنم بیده پارک کنم بیا. خب این به واسه اینکه معلمی دیدن که من از ماشین پیداشتم اومدن استقبال کردن موازه من بودن اونم بودن اون محلی اصلاح جایی که بشن قطعه رو خوندن چون ما موقعی رسیدیم که قطعه رو بشن میخوندن
بله
برنگو هم نزشتی بودن داشته بشن از خواهم یه خانم قطعه رو بخون داشتیستم و یه هم از خواهم که تا قطعه تمام شد و از خواهم که من دست دادن که متفاهم بشن ولی شعار ها متنوعی بود هم با اصلا از زندان سیاسی رو آزاد کنید زندان معلمی زندانی رو آزاد کنید زندان وزر بوده ما چیه فرق ضروره این مدارس طبقاتی رو درش به من دید چون میزین اینجا مدرس های به اصلاح غیر انتفاعی یک قیمت خود وحشتناکی میگیرن هستن الان دیگه مدرس های دولتی هم پول میگیرن ولی اختلاف خیلی زیاد هستش. در حال این شعارها بودش رو هست کنم که ضد استبداد رو هست کنم که استکبار و همه این مسائل. من وقتی که ساعت تموم شد دیگه معدبان من آقورا دقای دوری زدم رسید و شو ماشین پار کرده و دوری رو ما به اتفاق خود جو مایستادیم و معلمی صحبت کرده و بعد اومدیم چون هم بدون این درام معمولی انتظامی هم روزم پراشن بشید ما را که سوار ماشین شده و آمدیم استقبال بسیار خوبی معلمی کردم خیلی خوشحال شدم از اینکه ما رفته بودیم اونجا و ما هم به همین خاطر رفته بودیم که دلگرمی به اونا بدیم و من گفتم هر کاری که بکنیم چند به هر لحظه که امکان داشته باشه پشتوان شما هستیم و در خدمت شما هستیم.
درود بر شما آقای دکتر ملکی، واقعا بسی مایه مباهات است که با وجود کسالت جسمی در جمع اعتراضی فرهنگیان بودید و به عین شاهد بودید که شاگردان شما اکنون در میدان حضور دارند و چنین به استاد خودشون ارج و قدر می‌گذارند. آقای ملکی، با وجود حضورتون در این جمع، ارزیابیتون از چشمانداز این حرکت‌ها چی هست؟
بله، من فقط همین نکته رو بگم و بحثو تمام می‌کنم. من بسیار بسیار با آینده ایران امیدوارم. وقتی مقایسه می‌کنم با دهه 60 یا بعدها و ترس و وحشتی که در مردم ایجاد شده بود، من همیشه هم در این اجتماعات به مردم به توده های مردم به خانم ها با آقایون گفتم نترسید، ترستون رو بیرید تا موقع که شما میترسید اینا از کنم که شیرند، ولی وقتی شما برید به میدون و چی بکنید اینا موش میشن. و بعدا هم میگه چرا شما از اینا باید برسید، شما چی کامل کردید، شما نقد کردید، انتقاد کردید، خواستاتون رو بیان کردید، ولی اینها هستن که ازاد رو کانر خلاف کردن، دزدی کردن، جنایت کردن، آدم کشتن. از کنم که این چیزایی که همیشه ده همه جا هست در روزنامه ها و اینا. بنابراین اگر قرار از کسی به ترسه آنها هستن، حاکمان هستن، از خیلی که اینا هستن که بعد از مردم بترسن. و من بسیار بسیار امیدوارم و من وقتی مناظر رو میبینم این از خیلی که با تمام فشارهایی دولت داره همه دیروز اینقدر فشار اردو تحتی کرده بود اینا، ولی وقتی میبینم هزاران نفر جمع میشن و با شعارهای بسیار زیاد ولی با سکوت، که این سکوت اینها رو میکشه، اینا دلشون میخواد و دوتا شعارهای چیز بدن و بریزن و بزنن و بگیرن و عرض کنن که درگاه میکنن. ولی معلمین ما خوشبختانه، کارگران ما، دانشان ما دیگه خوشحال شدن و بهانه دست اینها نمیدن. این اجتماع بسیار مهمه، بسیار تکون دهنده است و من اونجا که بداشتم دوشان صحبت میکردن که برنامه آینده رو که تعیین بکنن و معلومه که نایرانی داره تا به حقوقشون نرسن مسلم دستان این کار برای نخواهند داشت. مسلم بدونید که دفعات بعد بیشتر استقبال میشه، دفعات خلصه یه بیدیم میریزه میان و میدان و این مقدمه هست بر از خواهم که اون چیزی که ما میخوام حقی که ملت ایران داره، حق آزادی، حق صحبت کردن، حق نقد کردن و حق آگاهی از اون که در مملکت میگذره، که متاسفانه الان همه چیز از مردم مخفی نگه داشته میشه، این حقوق رو مسلمان به دست میگیره و اینها هم حاکمان هم سرنوشتی جو سرنوشت همه مستبدان استبدادیان نخواهند داشت.
آقای دکتر ملکی بسیار سپاسگزارم از شما برایتان در این تلاش های ارزندتون، آرزوی موفقیت دارم. زنده و پایدار باشید.
قربان شما، خیلی خیلی ممنون.
دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، سرچه بیداد و ستم مونده هنوز روتن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش دست من و تو، باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو روتن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا می شنوید. در پایان برنامه توجه شما را جلب می‌کنم به قطعه شعری از محمد رضا عالی پیام، هالو، همراه با نحوه رفتن وی به زندان اوین در پی احضار ایشان.
من محمد رضا عالی پیام هستم، متخلص به هالو، کسی که شعراشو بارها و بارها شنیدید و بارها و بارها لذت بردید. دارم میرم اوین چون احضار شدم به خاطر همین شعرها، شعرهایی که یه بار سال 92 محاکمه شدم و سال 93 دوباره محاکمه شد. گفتم آقای قاضی امر مختومه است، برای یه شعر نمیشه یه نفر دوبار محاکمه کرد. گفت اون بار شاکیت سپاه بود، این بار شاکیت پلیس امنیت. گفتم که نمیشه 60 سال دیگه شاکی من حوزل میه قم باشه، یا تاکسی را ازش شکایت کنن یا اتحادیه لافتوزه شکایت کنن، من بابت یه شعر چند بار باید دارم زندان. با هم نکرد و هجر. اگر اونا به قانون خودشون احترام نمیذارن، من به قانون احترام میذارم. احضار شدم و دارم میرم. خنده به لبم اگر به دل پر دردم، در باطن خود سبز و به ظاهر زردم. محکوم قفس شد این قناری، اما یک سال و سه ماه بعد برگشت. ببین در بر شعری که تقدیم میکنم به نام دهه فجر. چنجوری نگام کنیم دهه فجر دیگه. کودکان عزیز ایرانی، بچه های قشنگ مامانی، چار زانو نشسته گوش دهید قصه ای کهنه را به سبک جدید. 30-40 سال پیشتر از ما در زمان پدر بزرگ شما بود یک شاه ظالم خودسر، زیر پاهای او حقوق بشر. هر چه می گفت وحی منزل بود، منطق او فقط مسلسل بود. ارتشی ها و مجلس و دولت تحت امر همان قدر قدرت. دادگاه دادگستری قاضی چون عروسان خیمه شب بازی، نخشان دست شاه بود همه، باعث قاه قاه بود همه. پاسخ اعتراض زندان بود، چوب و شلاق وین و دژبان بود. هر رقم انتقاد از حکام، معنیش بود دشمنی نظام. در نظامی که شاه حاکم بود، تک صدایی محض قائم بود. جز یکی حزب ها همه بسته، آن یکی هم به شاه وابسته. تلویزیون و رادیو به دروغ، خبر خالی و چخان در بوق، تیغ سانسور بود و مطبوعات، چوبه دار بود و منتقدات. داد چون راز چند مجهولی، دزدی و اختلاس معمولی. پول نفت و معادن دولت، راندهای کلان با لذت، فک و فامیل شاه می خوردند، جنرال های شاه می بردند. ملتی زیر خط ناداری، پولها جیب اهل درباری. اعتیاد به شیشه و هروئین، بین نسل جوان بیا و ببین. کاسه صبر ملتی لبریز، یا علی گفت بعد با یک خیز، انقلابی نمود جانانه، شورشی کرد قهرمانانه. تا مگر ظلم ریشه‌کن گردد، تا مگر این وطن وطن گردد. بهمنت پر ز یاس و پوپک باد، دهه فجرتان مبارک باد. شیخ این شعر خواند و با من گفت، خوب گفتی ولی نیرزد مفت. این که اوضاع این زمان باشد، یک به یک شرح حال من باشد. خواستی تا بگو ای حالو، باز هم دور دور آن یارو. همه برپا و انقلاب کنید، خانه ظلم را خراب کنید. گفتمش من به گور خود خندم، به چنان انقلاب دل بندم. انقلابی که مزرعش گس بود، بهر 70 نسل من بس بود.
گفت پس از چه روی بی وجدان دیده این نیمه خالی لیوان؟ حالوی ضد انقلاب ببو خانده ای قصه کنیز و کدو؟ هر کی بلد نیست از آقای لواسمی بخواست. این همه پیشرفت و دستاورد توی شعرت گم است ای نامرد. گفتمش یک به یک بگو تا من توی شعرم بیاورم حتما. گفت تو خود مگر نمیبینی شهدایی مثال آوینی یا هزاران شهید پاک مزار؟ طبق آمار ما 200,000 همشان برکت وطن هستند، همشان در بهشت سرمستند. گفتم آقا تو لاکتاب شدی یا مگر ضد انقلاب شدی؟ آن که گوید وطن شده ویران جایش آباد هرچه قبرستان. گفت بنویس این همه جاده، این همه پل تونل شد آماده، این همه کارخانه دانشگاه، این همه پارک خانه، این همه راه. گفتم ای شیخ معذرت خواهم وسط حرفتان اگر آیم. همه اینها که گفته ای یک سر هست اگر پیش رفته یک کشور، پس چرا منکر رضا شاهید؟ نام او را نهاده ای پلید. او همین چیزهای خوب و قشنگ ساخت با اسب و چرخ و بیل و کلنگ. گفت اصلا ولش کنی نقلام، هست دعوای ما سر اسلام. شاه پرکینه با تمام وجود از چه با دینمان مخالف بود؟ دین اسلام بود در خفقان، علمای بزرگ در زندان. دیدم او را در اشتباه از بیخ، پاک بیگانه است با تاریخ. گفتمش خیر حضرت آقا، وحشت شاه بود از چپها، روسیه بیخ گوش ایران بود، نگرانی شاه از ایشان بود. در مسافه عقیده کمونیست غیر از اسلام حربه ای کو نیست. گفت این هم ولش، بگو اصلا هست یادت به کوچه و برزن، در همه جای شهر پر آشوب بود دکان عرضه مشروب. شیشه شیشه خریده می بردند یا همون جا نشسته می خوردند. گفتمش فکر کرده ای الکل ریشکن گشته این زمان بالکل؟ آن زمان بود خارجی علنی، این زمان شد یواشکی وطنی. آن زمان آبجو و یا مشروب قیمتش فیکس و جنس آن مرغوب. آن زمان آبجو و یا مشروب قیمتش فیکس و جنس آن مرغوب، حال ویسکی، عرقسگی، شیواز، ابسولوت، جانی واکر و شیراز همه قلابی و فراوان است، قیمتش هم 2 یا 3 چندان است. گفت کاباره ها به یادت نیست؟ رقص پتیاره ها به یادت نیست؟ گفتم ای شیخ توی خانه شده، علنی بود مخفیانه شده. رقص و دانس و شراب و موسیقی هست اما بدون تبلیغی. توی پارکینگ رفت و روب کنن همه شب بزن بکوب. گفت این چادر و حجاب زنان حاصل انقلاب ماست بدان. گفتمش کو حجاب کو چادر؟ بعد 40 سال میکنی دور دور بر اسید و چماق پابندی، از چه چشمان خیش میبندی؟ گفت اگر بگذریم از تحریم ما انرژی هسته ای داریم. گفتمش نوش جان تانه شیخ، پاک باشد روان تانه شیخ، از چنین انقلاب و دستاورد بوی حلوا بیاید و شل زرد.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید.